بسم الله الرحمن الرحیم. مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، که به وقت صبحگاهان اثری بود دعا را.
با عرض سلام و احترام خدمت تمامی حافظ دوستان، حافظ پژوهان و کسانی که در بطن ابیات حافظ به نحوی به دنبال صید معانی ماندگارند. در جلسه گذشته و در شرح غزل ششم از غزلیات حضرت حافظ به تأویل قرآنی بیت دوم و سوم غزل پرداختیم و عرض کردیم که رد پاهایی کاملا آشنا و کاملا قرآنی، چون رقیب دیو سیرت، چون پناه بردن به خدا، چون شهاب ثاقب و نیز امر به خون و فریب و عمل سوء یا غلط سبب می شود که ما در شرح این ابیات حقایق قرآنیه رو مبنا قرار بدیم که قرار داده شد و بحثش خدمتون ارائه شد و علاوه بر همه ادله‌ای که در تبیین این تأویل خدمتون عرض کردیم دلیلی که مستدام در جلسات گذشته به اقتضا بدان اشارت کردیم اون دلیل هم مدخلیت داره و اون این که بنا به خرچه کردم همه از دولت قرآن کردم و همچنین حافظ قرآن بودن اون هم به هفت قرائت این ناخودآگاه سبب شده است که قرآن و معانی آن در قلمروهای مختلف به نحوی ظهور پیدا کند در این ابیات و در این اشعار. پس اونچه که در جلسه گذشته مستند به آیات قرآن بیان شد این بود که غزل ششم بیت سوم این بیت رو باید به مکر و امر نفس به قتل روح که فی نفس فریب است و محصول این فریب انجام امر غلط است باید برگردان که بحثی در این قلمرو صورت گرفت. اما بنا به این معنا که این شرح تا آنجا که توان دارد باید قلمروهای مختلف رو مورد تأمل و بحث قرار بده، اگر منتقدی نقد کرد یا اگر مدعی بنا به حضور دو اصطلاح در بیت سوم تأویل قرآنی رو برنتافت و به نحوی با استناد به کلمه نگارا و همچنین مژه سیاه که هر دو در قلمرو عرفان ما و ادب ما معانی حسن و نیکو دارند، اون شرح رو به این دلیل نفی کرد که نگار نمیتواند صفت نفس باشد، نگار نمیتواند صفت شیطان باشد و به یک عبارت موجه سیاه به ویژه با استناد به معنای عرفانی آن، تأویل عرفانی آن و همچنین مستند به کاربرد موجه در ابیات دیگر حافظ، من جمله می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش، گرچه در شیوه‌گری هر موجه اش قتالی است، یا رب این بچه ترکان چه دلیرن بخون که به تیر موجه هر لحظه شکاری گیرن. با استناد به اینها باید به نظر حسن به موجه سیاه نگریست و همچنین دلیل نگارا. نقد در جای خود نقد درستی است و این کلام ضمن پذیرش صداقت چنین نقدی و چنین سؤالی در تبیین این معنا عرض می دارد که نگار در این قلمرو می تواند حضرت حق باشد. بنا به مفهومی که در کلمه نگار وجود داره در عرفان و ادب ما و همچنین بنا به سیاق ابیات این غزل که در همه اونها به نحوی بزرگی مورد خطاب است. در غزل دوم، در بیت دوم که اصلا صراحتا خود خدا مورد خطاب است. در بیت اول آن سلطان گدا را ز نظر مراند، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را، خطاب بیت اول به حضرت سلطان است. خطاب بیت دوم مستقیما حضرت خداوند است، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. و همچنین ابیات دیگر، در ابیات دیگر هم دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. یا پیام آشنا به پیام آشنایان به نوازد آشنا را. مستند به این معنا هم یعنی سیاق خطاب در ابیات دیگر این غزل باید معنای نگار را نیکو گرفت، زیبا گرفت، یعنی باید نگار رو در همون ساحت معنایی و اصطلاحاً میدان معناییش در عرفان و ادب مورد تأمل قرار داد. اگر چنین کردیم، بزرگترین نقض کلام ما در جلسات گذشته این می شود که چگونه می توان نگار حسن را به شیطان اطلاق کرد، به نفس. این نکته بسیار مهم است. این کلام خود ناقد خیش است. چرا؟ چون بنا به مخاطب محترم و معزز گستردهی که وجود داره، ظهور این سوالات رو باید مورد توجه قرار داد. اگر آن تفسیر قرآنی را بپذیریم، بزرگترین نقضان است که نگار نمیتواند صفت شیطان باشد، نگار نمیتواند صفت نفس باشد، و همچنین مژه سیاه. دفع این نقض چگونه میتواند کرد؟ و چگونه میتوان در یک سپهر معنایی تأویل قرآنی را کنار تفسیر عرفانی نشاند به قسمی که کنار هم نشینند و نقیض یکدیگر نباشند؟ تبیین این معنا به ذکر یک اصل عرفانی ممکن است. یعنی بنده معتقدم که هم میتوان این دو بیت را به قرائت قرآنی خواند، هم به قرائت عرفانی. در قلمرو قرائت قرآنی تمامی آن معانی است که جلسات گذشته عرض کردم، شیطان و استعاذه و دیگر مفاهیم. در قلمرو عرفانی مستند به کلمه نگارا و همچنین موجه سیاه باید بر این اصل تکیه کنیم که در قلمرو عرفان گاهی خلاف آمد عادت وجود داره. بسیار توجه بفرمید نکته بسیار دقیقی است، بسیار ظریفی است، هم در تبیین اون معنا و هم در آشنایی با مبادی تفسیر عرفانی. و اینکه در ساحت عرفان اگر عالم به این مبادی نباشیم، تفسیر یا کامل نیست یا در مواردی مخالف اصله. آشنایی با مبادی تفسیر و تأویل عرفانی هم مهمه. از جمله این اصول همون خلاف آمد عادت است. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. بین پریشانی و جمعیت نسبت تقابل است. جمعیت یعنی انسجام، جمعیت یعنی پیوند. اتحاد نمیگویم تا مبادا از شنود این کلمه اون فرقی در ذهن حاضر شوند که در عرفان به دنبال اتحاد بنده و مولا بودند و این جزء اموری است که در عرفان ناب ارزشی ندارد، نه حلولیه نه اون کسانی که دنبال اتحاد بودند. ولی نفس جمعیت یعنی انسجام، شاید مهمترین کلمه ای هم که بتونه به نحوی این جمعیت رو تعریف بکنه همین انسجام باشه، پیوند ذرات در کنار هم به یک پیوند ذاتی. این انسجام و این پیوند ذاتی با پریشانی دو نقطه مقابلند. چگونه میتوان از اجتماع به پریشانی رسید؟ درست‌تر بگویم چگونه میتوان از پریشانی به انسجام رسید؟ کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. چگونه میتوان از این فضای حاوی گون، از این فضای مقشوش و مملو از اختشاش یا به تعبیر حافظ پریشان به جمعیت رسید، به انسجام رسید؟ از خلاف آمده عادت. این یعنی چه؟ یعنی این که در قلم رو به عرفان هر که به حق و به خلوص جان طلب طی طریقت کرد، به انواع مکرها، به انواع فریبها و به انواع ابتلاها محک میکنند، آزمون میشوند تا در مسیر خود راسختر شود و تا به جایی رسد که به فرقان دست یابد و بنا به فرقان اهریمن را از اورا باز شناسد. نکته بسیار مهم است و نمیشود به سادگی از آن گذشت. اندکی لغزش برج و باروی ایمان را فرو می‌ریزد. آیا این امکان وجود داره که در مسیر طریقت انسان اهریمن رو جای اهورا بگیره و اهورا رو جای اهریمن؟ آیا این امکان وجود داره که نگار و یار بی نظیر عارف خود اول خصم روح عارف باشه؟ آیا این امکان وجود داره که اون چه محبوب آدمی است در طریقت دشمن او باشه انما اموالکم و اولادکم فتنه. آیا در این طریق فتنه هایی وجود داره که بنابرای وجود این فتنه ها انسان جای محبوب و خصم، جای نگار و نفس و جای یار و شیطان رو عوض بکنه؟ بله این هست، بله این هست. و در مواردی این ربک لبالمرصاد، گاهی همان محبوب در چمین می نشیند و امر را مشبه می کند تا عارف به نور تقوا فریب نخورد و مرز خطا از ثواب، سره از ناسره، ماده از معنا را بشناسد تا قدرت تفکیک یابد. همینجا نکته را عرض میکنم. یکی از مشارب هندی سمکیه ها که صورت نظری یوگاست و یوگا وجه عملی سمکیه است، میگه هنگامی که انسان به قدرت تفکیک جیوه از عجیبه روح از ماده برسد، اون نجات یافته است. عالم عالم تلبیسه، عالم عالمی نیست که همه چیز سر جای خودش باشه. فلذا گاهی برای رسیدن به معنا از خلاف مسیر باید رفت، از خلاف آمده آنت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. نه اینکه این خلاف، این رو بسیار توجه بفرمایید، به ذات خلاف است، عکس آن خلاف است. عکسی که در جهان نشانت داده اند خراب است و خلاف است و فریب است. این همون چیزی است که و من حیات دنیا الا لعب و لحم و لعب، یعنی فریب، یعنی بازی، یعنی امری که در صورت ثبوتی خود صورت ذاتی ندارد، ثبوت ذاتی ندارد، همون مایایی که هندی ها میگویند. در چنین عالمی گاهی خلاف آمد عادت اصل نجات، اصل تیه تری. وقت از این زاویه وقتی که شعر را میخوانید، نکته نکته بی موجه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، زفری به او بیندیش و غلط مکن نگارا. یعنی در این قلم رو و مستند به این اصل خلاف آمده عادت، گاهی به قتل ما امر میشود، گاهی چهره از ما در مقابل توی نگار میآرایند که این چهره، چهره حقیقی من نیست. از جمله تلبیس ها و التباس ها و تزئین ها ایست که در قلمرو طی طریقت رخ داده است. پس تکرار میکنم و بر این نکته تأکید میکنم که در قلمرو عرفان طریقت گاه به خلاف آمده عادت تیل می شود و این منازل به انجام می رسد. آنگاه در ساحت این اصل و در متن چنین قلم روی تأمل بر این کارکردهای دگرگون، بر این صورتهای متحول بسیار بسیار جای تأمل دارد. یعنی به نحوی این نکته رو به زبان ساده عرض بکنم که در این ساحت باید به این صورتهای متحول با تأمل و وقوف عرفانی نگریست. گاهی از برای ابتلا امر به قتل جان می شود، آنگاه که ابراهیم مأمور می شود به ذبح اسماعیل. این نوعی خلاف آمد عادت است. اصل ذاتی ذبح اسماعیل نیست، به همین دلیل امر محقق نشد. اگر بین صورت امر به ذبح اسماعیل با نفس ذاتی آن ارتباط کاملا مطابق برقرار بود، باید اسماعیل ذبح میشد، باید آن کارد گلوی سفید را میبرید. آیا از یک سو در قرآن امر به ذبح اسماعیل را در اون رؤیا نشنیدیم؟ و از سوی دیگر آیا در قرآن و از قرآن نشنیده این که کار چون برگلونش هست قدرت بریدن نداشت و گوچی جای اسماعیل رو گرفت؟ جمع بین این دو ضد چگونه ممکن است؟ اگر آن امر در نفس ذاتی خود ثبوت داشته است، باید اسماعیل ذبح میشد. اگر نشد، به این دلیل است که به نحوی در نفس ثبوتی در ذات این امر عدم ذبح و به جای آن ذبح آن حیوان نهفته است. این عدم تناسب میان ثبوت ذاتی امر با صورت رؤیاییه آن بر پیغمبری که چنان آن را صادق انگاش و حتی به این صداقت مقبول شد، صدقت رؤیا، چگونه میتوان بین آن ثبوت ذاتی با انجام دگرگونش نسبتی یافت؟ و آیا اصولا این نسبت ممکنه؟ یک بار دیگر از شما عزیزان طلب می کنم بر این معنا تأمل کنید. در عرصه حق حتی گاهی ممکن است امری دارای نفس ثبوتی یا تحقق ثبوتی در ذات خیش باشد، ولی به صورت دیگر نماینده شود. عارف باید بر این امور به امداد الهی واقف باشد، ورنه چه بسیار حقیقت روحانی خیش را و بل حقایق روحانی خیش را در مرز و ساحت این فقدان عرفان آگاهی به باد تاراج می‌دهد. موجه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. شرح این معنا، شرح افزونتر این خلاف آمده عادت، انشاءالله بماند برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.